چه صورت میشه؟ گفتیم باید به شما اطلاق رو چه معنا بکنیم. اگر اطلاق را معنا بکنیم که ما دل علی فلان لفظی بگیرید و قیدی برش بزنید و چیز لفظی بگیرید، خب چرا اینم وجودی میشه، مقیدم وجودی میشه، خب میشه تضاد. اما اگر کسی بیاد بگه نه اطلاق عبارت از عدم القیده، یکی قید است یکی عدم القید، مقید یعنی مع القید، اطلاق یعنی مع. خب مع عدم القید، اگر این عدم القید را جزء مطلق یعنی انه مطلق ما یکی ذات داشته باشه، یه قید عدمی داشته باشه، عدم القید. خب اگر مرکب از این دوتا بشه، یکی ذات یکی عدم، این بشه مطلق. پس اگر این مطلق عدمی داشت قهرن نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بس مطلق دیگه جنبه وجودی نداره، قید عدمی داره. قید عدمی که داشت دیگه مسئله تضاد مطرح نیست، چون تضاد قراره که باید هر دو جهت وجودی باشه، این قید عدمی داره، پس این معنا نداره که تضاد. خب حالا آیا میشه عدم و شیء را جز قرار داد برای شیء؟ عدم الغیب این میشه جز قرار داد برای یه مرکبی؟ این حرف درستی نیست. عدم چیزی نیست، عدم من حیث العدم، عدم هیچی نداره. پس عنوان عدم و شیء رو چطور میتونه آدم جز قرار بده برای یه مطلقی؟ ولذا علما فرمودن که جزئیت العدم الشیء امریس محال، چون عدم عدم چیزی نداره که بخواد جز، جز حد وجودی میخواد، عدم ضد وجوده. بنابراین پس اطلاق را معنا بکنیم عدم المقید، این بی خوده، حد درستی نیست. درست شد؟ وقتی که عدم درستی نشد پس چه کار کنیم؟ چی بگیم؟ یا باید موجود متضاد دین بگیرید، همون که خدمتتون اول عرض کردم، بیاییم بگیم اطلاق عبارت از اون لفظیست که دلاله دلاله بر شیعه بکنه، مقید اونی که قید داشت، خب این هم میشه زده. یا بیاییم مسلک دیگری بیاد کنیم که فرمایش آقای سلطان العلماء است. سلطان العلماء از راه لفظ نمیاد جلو در اطلاق، از راه مقدمات الحکمه میاد. میگه اطلاق را چرا مطلق میگم؟ از باب این که مقدمات الحکمه درش جاریه. مقدمات الحکمه یعنی چه؟ یعنی میگه مولا این لفظ را گفت در مقام تخاطب، قدر متیقن نداریم، خصوصیت بیان نکرده. حالا که خصوصیت نداره و چیزی هم قدر متقاعد نداره، قهوان چی میشه؟ معنا معنای اطلاق گرفته میشه، که اطلاقیت رو از مقدمات حکمت به دست بیاریم نه از راه لفظا. بگیم مقدمات الحکمت در مطلق جاری میشه، فلذا ازش اطلاق گیری میکنه. معنای مقدمات الحکمت همینه که ان المولا قد تکلم به شیء مثل رجل ولم یبین مصداق خاصی رو، و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداری. حالا که نداریم پس معلوم میشه یله وره ها همه مراده، همه رجوع. این فرمایش سلطان العلماء که میگه اطلاق از مفاد لفظ نیست، از راه مقدمات الحکمه. خب اگر این فرمایش آقای سلطان العلماء رو قبول کردیم، اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه پس مقدمات الحکمه هم که امر عدمی داره، مقدمات الحکمه امر عدمی داره. مولا تکلم ولم یبین شیئا، قدر متیقن نداریم. حالا که نداریم قیدی نگفته، پس ازش اطلاق میفهمیم. اینم که میشه امر عدمی. میگن ها این امر عدمی با اونجا فرق میکنه، امر عدمی اینجا جز که نیست که، درست عرض میکنم؟ مقدمات الحکمه یه امر عقلاییه، جز نیست. اینجا نیست که مقدمات الحکمه یه امری باشه آقا جز المطلق، نه نفس گفت رجل، همین مولا گفت رجل، جعنی به رجل. مقدمات اون حکمت چیز اقلایی بار میکنم، میگه آقا رجل گفت چیزی هم باش گفت، نه قیدی هم زد، نه متیقنه در مقام تخاطب داریم، نه نداریم، پس مولا هر رجل. پس ببینید اینجا با اونجا اشتباه نکنید، این موقعی این فرمایش آیه سلطان العلماء با اون قبلی فرق کرد و اونجا میخواست عدم و شی را جزء مطلق بدونه، گفتیم نمیشه. اما اینجا عدم و شی نمیخواد جزء مطلق بگیره، مطلق قدم و لفظیه بیاد، مطلق عدم را به اعتبار عرف جاری میکنه. حالا که اینجور شد، پس اینجا نسبت بین مطلق و مقید بنا به مسلک جناب مرحوم آقای سلطان العلماء میشه عدم و ملکه، میشه عدم و ملکه. چی؟ قهرا اون چی که شأنیت الاطلاق درش باشه، اونی که شأنیت الاطلاق درش هست، اگر قید درش نیاوردن مطلقون. دیگه کنید چی دیگه دارای شأنیت الاطلاق داره، اگر قید زدن میشه مقیدون، اگر قید ندادن چی میشه؟ میشه مطلق. اگه این معنا بکنی میشه عدم ملکه. عدم ملکه اگر بشود، اون وقت معنای عدم ملکه اینه، قاعده عدم ملکه خودتون مستحضرید، قاعده عدم ملکه اینه که اجتماعشان لا یمکن. عدم ملکه اینه اجتماعهما فی محل واحد و جهت واحد لا یمکن، اما ارتفاعهما عن محل واحد میشه. بله عدم ملکه ارتفاعهما عن محل واحد بله میشه، میشه. چرا؟ برای که عدم ملکه باید در جایی بیاد که محل قابلیت عرض رو داشته باشه، هم قابلیت الاطلاق هم قابلیت الغید، باید هر دو درش باشه. ولی دا علما میگن کل ما شیئن یمکن فیه تقیید یمکن فیه الاطلاق، کل ما لا یمکن فیه تقیید لا یمکن فیه الاطلاق. آیه دیدید کلماتشون، هر جا تقیید بشه بیاد اطلاق هم بیتونه، هر جا تقیید نتونه بیاد اطلاق هم نمیتونه شد. پس بنابراین اینجوری باید باشه. بله بنابراین باید جایی فرض بشه که هر دو قدم میتونه بزنه به نوبت. پس اجتماع هما فی محل واحد لا یمکن، اما ارتفاع هما عن محل واحد یمکن. مثل چی؟ کل اما و البسر. اما و بسر اینجوریه دیگه، به دیوار نمیشه گفت بصیر، نمیشه گفت اعما، اما به انسان میشه گفت بصیرون یا این اعماست. چرا؟ چون دیوار قابلیت این هر دو رو نداره. تعجبه چی میگه؟ اما انسان قابلیت چشم دارد و نداره، حیوان قابلیت چشم داشتن داره و نداره. پس عزیزان مستحضری، در عدم و ملکه باید بگیم اجتماع هما محال فی محل، اما ارتفاع هما عن محل غیر قابل ممکن، ارتفاع هما عن محل قابل غیر قابل ممکن، اما در محل قابل نباید یکیشون باشه. روشن شدید ان شاء الله چه عرض کردم؟ حالا پس بنابراین چی بگیم؟ اطلاق مطلق و مقید رو بگیم که عدم ملکه بهتره. از این سه تا احتمال ایجاب و سلب نشد، تضاد نشد، پس بگیم عدم ملکه بهتره. اشکالی داره، یک اشکال اینجا هست، اشکال این کلام خواهد کنم، اشبه اینه که این شبیه عدم ملکه است، نه خود عدم ملکه. ما گفتیم ولی اولا این که انیغا که این دوتا اصلاحی اشبه بالعدم والملکه، نه خود عدم ملکه باشه. چرا؟ مگه چی کم داره که اشبه شده؟ علتش این آیون در باب عدم ملکه در منطقه متعرضن، حتما شاید یادتون باشه، یعنی عدم ملکه را در جایی به کار میبرن که اون شی دارای استعداد و قوه باشد و از قوه و استعداد ترقی کند به مرتبه فعلیت برسد، چیزی که دارای این حال باشه، یعنی دارای قوه است، دارای استعدادی است، بالقوه درش هم که از این بالقوه ترقی میکنه میره بالفعلیت میرسه، اونو تعبیر میکنن به عنوان عدم ملکه. مثلا مثل کل فسق و العداله، الان فسق و عدالت اینجوریه. اگر عدالت رو ملکه بدانید، چون یه موقع عدالت رو شما معنا میکنید فعل الواجبات بده. نه نه اون نه، فعل الواجبات ترک المحرمات دیگه معنا نداره از قوه به فعلیت برسه، اون دیگه خود نفس خارج واقعیه. اما اگر آیون معنا کردی که العدالت و ملکتون راسخه، دیدی که خواهده زیاد علما ملکه میدونن. اگر برمودید العدالت و ملکتون، این ملکت این روش داره، نگاه کنید عدالت فیض مرتبه داره، دارای مراتبه، چه بعد و از قوت به استعداد میره برسه فعلیت میرسه. ولذا تقابل بین این دوتا رو میگن تقابل العدم و الملکه. اما نیشتر مطلق و مقید چینی چیزی نیست که مطلق و مقید و استعداد و فعلیت ولو نداره که، به چیزی ها بالعلا مطلق یا نیست. ولذا از این جهت چون کسری داره مسئله قوه و استعداد و فعلیت توش نمیاد، از این جهت علما تعبیر کردن هو اشبه و بالعدم و الملکه. بیاییم بگیم که اطلاق و تقیید شبیه به عدم ملکه بهتر تعبیر کرد، چون حقیقت عدم ملکه رو نداری، شبیه به عدم ملکه. خب به حمدالله پس این بحثم روشن شد، این امر ثالث ما پایان یا که در اینجا بیان کردیم به نظر ما رسید به این که اطلاق و مطلق و مقید از قبیل عدم ملکه باشه بهتره. بگذاریم بیاییم سراغ امر رابع. در امر رابع راجع به این مطلب است که مطلق و مقید مسلمن من الاوصاف، شکی درش نیست، اطلاق، قید، تقیید، این از اوصافی، از عوارضی که یعرض علی شی، یعنی ذات میخواد، مرکز میخواد. بگن فلان شی مطلقون، فلان شی مقید، درست آجا؟ اطلاق و تقیید من الاوارض دیگه. خب حالا که از عوارض شد، سوال اینه در عوارض آیون میگن ما دو جور عوارض داریم، یه سلسله عوارضی داریم که عوارض ذاتیان اضافی نیستند، عارض بر شی میشن و اضافه نیستن، اضافی نیستن، مثل قیام، قعود، اینا از عوارض یعرض علی الانسان. اما یه سلسله عوارضی داریم که اینا وصف مضافن، اوصافی بل اضافه هستن، اضافیان. حالا ببرمود مطلق و مقید جزء اضافیان است یا اینکه نه جزء عوارض به ذاته؟ حتما خواهید فرمود که اینا عوارض به اضافه هست، اضافیان هست. چرا؟ برای که در مطلق و مقید ممکنه یک شیء واحد واقعا واحد باشده، من جهت کان مطلقا و من جهت کان مقید هست، این معنای اضافه اینه ها، به نسبت به یک شیء بسنجیم مطلق باشه، نسبت به شیء دیگر بسنجیم مضاف باشه، این مقید باشه. مثلا گفت زیدون الکاتب جاعنی، گفت زیدون الکاتب جاعنی، زید نویسنده آمد پیش من. خب حالا این زید هر دو رو داره، هم مطلقون هم مقیدون. چرا؟ زید مطلقون از باب قیام، قعود، نشستن، خوابیدن، قید نداده توش. زید فی ای حالتن؟ چه حالتن؟ استاده باشی، خوابیده باشی، نشسته باشی. زید داره کاتب از نظر قیام و قعود هیچ گونه قید نداره، مطلقون. همین زید داره کاتب مقیدون من حلف کتابه، اما از نظر کتابت الان مقیده. پس شیء واحد، ذات واحد که وارد زیده، بل اضافت الى شیء مطلق، بل اضافت الى شیء آخر مقید. پس این از اوصاف اضافی هست. البته این دیگه فرق نمی کنه، حالا چه در عوارض باشه، در اعراض باشه، چه در زوات باشه، چه حتی در امور عرفیه باشه، حتی در امور منتزعه عرفیه، حتی در انتزاعیات هم میاد، مثل فوقیت، تحتیت، قبلیت، بعدی. الان اینجا سقف ما رو حساب کنی، به نسبت الى اینجا حساب کنی فوقی، نسبت به بالاتر حساب کنی تحت، مثل حالت قیدی عوض بدل میشه. این هم همینطوره، امور اضافیه در همه اینا میاد، هیچ فرق نمی کنه، اطلاق و تغییر تو همه اینا میاد، هیچ تفاوت نداره. پس بنابراین امر چهارم معلوم شد، که برای اینکه مطلق و مقید از اوصاف اضافی هن، اضافیان هن، نه از اوصاف عوارض ذاتی باشه. اینم به حمدالله فایان یا روشن شد. الامر الخامس، یه خود بیشتر اینجا باید آقایون انداز داشته باشن و اول درس رو برسن بیان، چون که نصف مثل کار بیاد ممکنه ناقص بمونه مطلبتون، اول مطلب درس رو دست مبارکتون باشه. مسئله امر پنجم راجع یک مسئله ایست که خیلی سرصدا راست کرده، هم در اصول هم در منطق. علمای اصولیین و منطقیین توی این مسئله خورده با هم درگیر شدن، این درگیریشون هم به زمان ما هم رسیده، هنوز پایان هم نیافته. الان زمان اینا هازو هم هنو بادم درگیری موجوده، به این زودی ها نمیشه این درگیری ها رو تمام کرد. مال روحانیه دیگه، روحانی و علما درگیریشون به این زودی تمام نمیشه. خب مسئله چیه بفرمایید، ما متوجه میشیم چیه. در این جهت آقایون بحث کردن که کلیه طبیعی، یادتون باشه که حاشیه مولا عبدالله که ما رو حاشیه درس میدادن، میگفتن کلیه طبیعی چیه؟ میگفتن کلیه طبیعی اونیست که وجودش عین وجود افراده. آره دیگه، یادتون باشه عبارت اونجا بود و شو حاشیه مولا میخوندیم، کلی طبیعی رو آیون میگن چیزیست که وجود او عین وجود افراده، مثل انسان. انسان الان میگن کلی طبیعی. خب معذرت میخوام، حالا که این کلی طبیعیش اینجوری شد، پس معلوم میشه کلیت عارض میشه بر این طبیعی. میگید الکلی طبیعی، کلی عرضه، درست جونه؟ طبیعی متعلق به اون ذات، الکلی یا طبیعی. خب حالا سوال ما اینه، این کلی طبیعی که کلیت وصف کلیت میخواد عارض بر طبیعی بشه، این وصف کلیت عبارت از چیه؟ آیا این عبارت از ماهیت لا به شرط قسمی؟ اینه کلیت عبارتون ان ماهیت لا به شرط قسمی، گرفتون او ماهیت لا به شرط مقسمی، دو احتمال. سوم یا نفس الماهیه، نفس الماهیه و قید لا به شرط قسمی بدنش و قید مقسمی بدن، ایش کدوم نفس الماهیه. خود ماهیت من حیثیه عبارت از مرکز کلیت، این معنی کلیت. خب با توجه به این که دو قسم دیگر رو 100% نیست، چطور ماهیت به این سره سخته نمیشه؟ 5 قسم داریم، ماهیت به 5 قسم سخته میشه. لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی، نفس الماهیت بدون قید، اینا این 3 تا. ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، اوالکلا 5 تا داریم، درست شد؟ ماهیت 5 تا آیون بیان کردن برش. ماهیت هر چیزی همینجور است، بنده شما ماهیت خواهی بسنجیم 5 تا توش قابل انتباهه، نگاه کنیم. خب همه علمای اصولیین و منطقیین کلن بدون استثناء، تمام علمای منطقی و اصولی گفتن 100% کلی طبیعی از قبیل ماهیت به شرط شی نیست، از قبیل ماهیت به شرط لا نیست. همه این رو قبول کردن، گفتن 100% نیست. چرا؟ هرچی میگه خب این معلومه دیگه، آمین الحمدلله اهل دقت هم عزیزان حاضر در جلسه ماشاءالله فاضل هستن، خودتونم دقت کنید، ماهیت به شرط شی که نمیتونه کلی باشه که، راست میگه دیگه، ماهیت به شرط شی یعنی کلی منظورش، یعنی قیدش بزنی به یک فرد، قیدش بزنی خود، یعنی از کلیت میفته که، درسته. ماهیت به شرط شی یعنی چی؟ میگه مثلا انسان به شرط سیاه بودن، انسان به شرط این دیگه این کلی نمیشه که، موضوع از کلیت نمی میره. پس باید چیکار کرد؟ به شرط شی که نمیشه. به شرط الله چطور؟ اونم هم اینطور. به شرط الله اصلا حیث وجود ازش زده میشه. کلیه طبیعی میگه عین وجود افراده، یعنی چی؟ خدا طول عمرت بده. هی ماهیت به شرط الله اصلا معلاش نفعی وجوده. این بایی که معنی کلیه طبیعی وجود و عین وجود افراده نمیخوره که نمیشه کرده. پس این دوتا رو مسلم بگیرید که ماهیت به شرط شی نیست، ماهیت به شرط الله نیست. احسن. حالا که نشد بین اون ستا میمونی، به نظر مبارک شما کدوم ماهیت به کلی بیشتر میخوره؟ کلی طبیعی ماهیتش به معنی به عنوان ماهیت قسمیه ها، به شرط لا به شرط قسمی، یا ماهیت لا به شرط مقسمی، یا نفس الماهیه. مشهور از علما به تبعیت از مرحوم محقق بزرگ دوسی در شرح تجرید، که اون بزرگوار در شرح تجرید هم دارن، علمای بزرگ بیشتر علمای اصولین منطقیین در صدر اول همه اون قسم اول قبول کردن، گفتن که کلی طبیعی عبارتون ان ماهیت لا به شرط قسمیست، ماهیت لا به شرط قسمیست. یک نوع لا به شرطیست که عنوان کلیت طبیعی بر اون بار میشه. این نظریه را مشهور از علما گفتن، علما اینو قبول کردن. مرحوم آیت الله ناینی هم رحمت الله علیه در فوائدشون اینو پذیرفته، فرموده من به نظرم همین حرف مشهور خوب است و که اینا لا به شرط قسمی بگیریم، ماهیت لا به شرط قسمی. در مقابل این مرحوم آقای علامه سبزواری، مرحوم ملاحادی سبزواری، ملاحادی سبزواری قبول نمی کنه قسمی رو، بگه لا به شرط مقسمیه نه قسمی. ایشون این مطلب نداره و شعرشون هم اینه، در اشعارشون در منظومه حکمت اینجوری میگه: مخلوطتون مطلقتون مجرده عند اعتبارات علیها وارده. فرمودن ماهیت اینجوریست، مخلوطتون یا مطلقتون او مجرده. مجرده معناش همون معنای مقصده. ایشون که نه، ماهیت را مجرد میگیره، بعد در مجرد میگه که عند اعتبارات علیها وارده. این عند اعتبارات رو میزنه اون آخری، نگاه کنید، عند اعتبارات علیها وارده میزنه اون آخری. مخلوطتون مطلقتون مجرده عند اعتبارات علیها وارده، یعنی که انهو مقسم بگیر، یه وقتی اعتبار رو میخواه بیاری در اونجا دیگه قیدی نزن بارش، بگیر لا به شرط مقسمی که همه افراد رو در خودش جا بده. مرحوم آقای ملاحادی سبزواری اینه گفته. ولی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و مرحوم علامه آقای بروجردی ما رحمت الله علیه بود، این بزرگوار فرمودن ما به نظر ما میاد که همون نفس الماهیه بگیریم بهتره. کلیه طبیعی نفس الماهیه، نه قسمی بدنید نه مقسمی، خود نفس ماهیت که باید میکنه. نظر مبارک آقای محقق خویی و مرحوم علامه بروجردی رحمت الله علیه اینه. خب حالا یه سوال اینجا از شما عزیزان دارم من، ببخشید، این چی شده، چی وادار شده که این علما رو کشوندن به این حرفا؟ انگیزه چی بوده که این سرصدا رو راست کرد؟ برای چی؟ این شستن که برای چی این مطلب میگن؟ انگیزه ای که این علما رو به این گاه کشونده که این نظرات مختلف بدن، همه رو هم یه جمله است. از این که میخواد وصف کلیت آرز و طبیعه بشه، بگن کلی و طبیعی، این وصف کلیت رو به چون باز بارش کنیم؟ این تمام این حرف و سلسله برای خاطر همین این دایی شده که آیون اینجوری بگن که آیا کدام یک از اینها به نظر بهتر میاد. بنابراین با توجه به این نکته ما میرسیم سر اختیار خودمون. ما شما کدام آیتا، شما نظرتون چیه؟ آیا نظر شما کدام یک از این اقسامه، این ستا؟ به نظر میرسد که نفس ماهیه گرفتش از یه معنا بهتر است از میان این اقوالی که به نظر میرسد. به نظرم اگه نفس ماهیت لحاظ توش نخوانیم بهتر باشه. حالا وچیش اگه ایشالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.